زمین 360 درجه. شما که دغدغه حفظ محیط زیست و منابع رو دارید. در شهر و منطقه‌ای که شما هستید، اگر نگاهی به اطرافتون بندازید، متوجه خواهید شد که برنامه ریزی های شهری و منطقه‌ای تا چه میزان تونسته در پیشبرد اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه تأثیرگذار باشه. برای اینکه بیشتر درباره آمایش سرزمین بدونید و از اهمیت اون آگاه بشید، ازتون دعوت میکنم با برنامه امروز زمین 360 درجه همراه باشید. همین ابتدای برنامه سلام میکنم به اولین مهمان، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، جناب آقای دکتر هادی کیا دلیری. سلام بر شما.
به نام خدا. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز شما و همکارای محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر کیا دلیری، آمایش سرزمین یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که در سیستم حرفه‌ای امروزی نه تنها در ایران بلکه در همه جای جهان میتونه در برنامه ریزی های بسیار سیستماتیک تاثیرگذار باشه، برای اینکه ما بتونیم از منابعی که داریم، از جمعیتی که در شهرها و مناطق مختلف پراکنده هست، بهترین استفاده رو بکنیم و در واقع توزیع عادلانه همه چیز رو مشاهدهش باشیم. وقتی صحبت از آمایش سرزمین، هدف منظور و تعریفمون چیه؟
ببینید، آمایش سرزمین رو وقتی ما مطرح میکنیم، در واقع به دنبال این هستیم که ما برای هر منطقه‌ای کاربری درخور و مناسب اون منطقه رو بر اساس توان اون منطقه انتخاب بکنیم. بله. یعنی این یک تعریف خیلی ساده از بحث آمایش سرزمین هست. ببینید، در گذشته ما بدون این که بیاییم مطالعه بکنیم و ببینیم که در هر منطقه چه کاربری های مختلفی میتواند وجود داشته باشه، یک هدف یکانه رو مشخص میکردیم، بسته حالا با شرایط مثلا جدا از توان منطقه، توان اکولوژیکی منطقه، بر اساس نیاز اقتصادیمون، بر اساس نیاز اون روز و اهداف دیگه ای رو که میشد پی گرفت در اون منطقه نادیده میگرفتیم. در واقع بحث توسعه امروز، یعنی توسعه پایداری در دنیا مطرح میشه، نمیاد یک هدف یکانه رو برای منطقه در نظر بگیره، میاد اهداف چندگانه ای رو برای یک منطقه در نظر میگیره و به جای اینکه هدف یگانه تعریف کنه، اهداف محوری تعریف میکنه. اما سوالی که اینجا پیش می اومد این بود که خب ما اگر بیاییم اهداف چندگانه رو پی بگیریم، چگونه این رو فرموله بکنیم و اجرا بکنیم؟ برای اینکه این رو فرموله بکنن، بحث آمایش سرزمین پیش می اومد و می اومد این رو بر اساس ضرورت و اهمیت اولویت بندی میکرد و اهداف محوری رو تعیین میکرد. در واقع این اون چکیده یه فکری هست که آمایش سرزمین در واقع این رو دنبال میکنه، چون در مناطق، در طبیعت، در هر منابعی که ما داریم، ما خیلی اهداف رو میتونیم پی بگیریم، خیلی از اهداف رو الان نمیشناسیم، احتمال داره در آینده بشناسیم. خیلی از اهدافی که امروز در اولویتی ما هست، شاید در چند روز دیگه، در سالهای دیگه در اولویت نباشه و این جابجا بشه. یعنی هم ابهامات در اهداف وجود داره به دلیل ناتوانی و علم کم ما، و همین که ارجحیتاش عوض میشه. وقتی ما آمایش سرزمین میکنیم، همه این اهداف رو در نظر میگیریم، در نتیجه با تغییر شرایط میشود اینها رو باز دوباره بسته به شرایط موجود جابجا کرد. این فرموله کردن این اهداف و دستیابی به اون بر اساس این آمایش سرزمین اتفاق میفته.
این موضوع آمایش سرزمین از چه برهه‌ای از زمان مطرح شده در کشورمون و الان و امروز که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم چه جایگاهی داریم؟
ببینید، ما الان حدود شاید 30 سال 40 سال میشنویم آمایش سرزمین. بله. که باید بر اساس آمایش سرزمین در واقع کار بشه. از هم متخصصان میبینیم، هم از در واقع مسئولین و سیاسیون. از 1970 هم قبل از 1970 در واقع شاید در کشورهای دیگه دنیا توسعه یافته این بوده که ما باید یه چیزی رو قربانی چیز دیگه بکنیم برای توسعه. مثلا محیط‌زیست رو قربانی توسعه بکنیم یا توسعه رو قربانی محیط‌زیست بکنیم. بعدها اونا فهمیدن که نه، میتوان یک راه سازگار و منطبق رو پیدا کرد با هم دیگه که بتونیم به همه اهدافمون هم دستیابی داشته باشیم، هم بتونیم محیط طبیعیمون رو در واقع و منابعمون رو حفظ بکنیم تا پتانسیل توسعه در آینده در واقع حفظ بشه. این مدت طولانی هست که این مسئله مطرح میشه. اما شاید سوال این باشه که چرا بعد از این 40 سال 30 سال که اینا همش داره مطرح میشه و در صحبت همه مسئولین هست، این چرا اجرا نمیشه؟
آیا واقعا اینطوری آقای دکتر؟ آیا واقعا اجرا نشده؟ غلط اجرا شده؟ قوانین موازی بوده؟ متناقض
اجرا نشده و با این سیاستی که ما داریم و این مسیری که در راه توسعه انتخاب کردیم اجرا نخواهد شد. این نظر شخصی بنده هست.
بله.
به دلیل اینکه ما در کشورمون اومدیم چیکار کردیم؟ توسعه رو رو دوش کشاورزی گذاشتیم و کشاورزی در یک مملکتی که 93% خشک و نیمه خشکه توان به دوش کشیدن بار توسعه کشور رو نداره. این همینجا یه اشتباه است. خب چون این بار رو نمیتونه تحمل بکنه، بارش انداخته رو دوش منابع طبیعی ما. یعنی ما همه جا داریم کشاورزی میکنیم، به سرعت هم داریم گسترش میدیم، حتی جایی که توان وجود نداره و میریم از آب و منطقه هر جوری هست استفاده میکنیم، ده ها برابر ظرفیت، یا از اراضی که توان مثلا کشاورزی نداره یا حاصل خیزی نداره داریم روی کشاورزی بحث میکنیم. ببینید بحث توسعه یا بحث آمارش به طور غیر مستقیم حتی به سیاست های کشور هم برمیگرده، حتی به روابط ما با دنیا هم برمیگرده. ببینید ما الان مثلا امنیت غذایی رو مجبوریم پی بگیریم به دلیل تحریم ها، به هر قدرتی هم هست که ما میخوایم غذا رو در واقع به نوعی تامین بکنیم، چون اگر یک روز غذا رو تحریم بکنیم ما دچار مشکل میشیم. به همین خاطر هم هست که دیگه ما از اون مسیر توسعه نرمال در واقع خارج میشیم و میریم همه جا کشاورزی میکنیم. میریم مثلا در خوزستان هم که آب نداره به فرض دارم میگم آب کم داره برنج میکنیم، میریم در سمنان مثلا هندوانه میکنیم. ببین اینها نشون میده که ما با هر زود قدرتی میخواد فقط تولید داشته باشیم در کدام مدت. اصلا به همین دلیل هم هست که شما اگر نگاه بکنید دولت ها وقتی میان اکثر مدیرانی که انتخاب میکنن بیشتر مدیرانی هستن که در پی حل مشکلات دولت هستن، نه سرزمین، نه مملکت.
اتفاقا آقای دکتر کیادلیری، پرسش برنامه هم در این بخش همینه که آیا برنامه ریزانی که در سطح کلان، مدیرانی که در رده ها و رتبه های بالا تصمیم گیر هستند، آیا واقعا با نگاهی به آمایش سرزمین میان برنامه رو اجرا میکنن یا اصلا برنامه ریزی میکنن یا نه اصلا خیلی مسئله و موضوع مطرح نمیشه یا مهم نبوده؟
ببینید مهم هست ولی نمیتونن با این وضعیت.
چرا نمیتوانند؟
ببینید یکی از مسائلشو عرض کردم، خود این تحریم ها. چرا؟ چون دولت میخواد با تمام قدرت در دوران تصدی خودش تولید داشته باشه، یه اشتغال کوتاه مدت داشته باشه. خب اینو چطور میخواد تضمین بکنه؟ مگه اینکه از طریق همین کشاورزی ها، که این راه غلطیه. من اینو میگم، دارم میگم راه غلطیه. به همین خاطرم یه مدیری که میاره، مدیری میاره که سیاستهای خودش رو پی بگیره. به عنوان مثال اگر من نوعی رو بیاره، اگر یک آدم متخصص رو بیاره، دیگه متخصص نمیاد جایی که آب وجود نداره بیاد کشاورزی بکنه، دیگه متخصص نمیاد تو بیاب کبیر تو بیابان هندوانه بکاره، توی متخصص نمیاد آب دریای خزر رو بگیره ببره سمنان که مثلا صنایع نداره، به فرض دارم میگم بیاد صنعتی رو بندازه برای اشتغال زایی،
یا صنعت فولاد رو مثلا در مناطق کویری راه اندازی کنیم.
بله،
یا صنایعی مثل صنایع فولاد رو در مناطق کویری راه اندازی کنیم.
بله، یا مثلا بیاد درجه ارومیه رو تو صد بزنیم، بله. مثلا آبشو خوش بکنیم که میخوایم کشاورزی رو توسعه بدیم، یه اشتغال کوچیکو درست بکنیم، ولی بلند مدت مثلا میبینید که چون آموزش نکردیم، چون به توان منطقه فکر نکردیم، فاجعه اقتصادی هم به بار میاریم. به همین دلیل هم است که ما اکثر برنامه‌مون کوتاه مدت فقط برای دوران تصدی ماست، و از طرف دیگه هم مردم هم توان تحمل مثلا رو فعلا ندارن. مثلا فرض کنید که ما بیایم خیلی از کاربریان رو تعطیل بکنیم، بگیم ما میخوایم برای بلند مدت برنامه‌ریزی بکنیم، چون این خیلی طولانی مدت نیاز هست تو این شرایط اقتصادی، تو این شرایط. خب اون مردم توانشو ندارن، یعنی ترجیح میدن که مثلا بیان کشاورزی انجام بشه، به هر قدرتی کارو به فردام ندارن. ببین تفاوت کشورهای توسعه یافته با ما در این هست که اونها به اثر اقداماتشون در بلند مدت فکر میکنن و ما متاسفانه به اقداماتمون در کوتاه مدت فکر میکنیم. به این خاطر هست که ما هیچ وقت نمیایم چون آمای سرزمین اگر بخواید بکنید، شما باید خیلی از کاربری ها رو تعطیل بکنید، باید دست از بحث خودکفایی در بعضی از محصولات بردارید. یعنی ما بعضی وقتا این خودکفایی واژه سمی شده که بر قدرتی، یا مثلا بحث امنیت غذایی رو مطرح میکنیم در حالی که اصلا با این شرایط مثلا امنیت غذایی نیست. این حتی تا چند سال آینده با توجه به اینکه ما بی برنامه عمل کردیم، حتی استقلال مملکت رو زیر سوال میبریم.
جناب کیادلیری، برگردیم به بخش میانی صحبتاتون.
بله.
در واقع الان ما دو تا چالش پیش روی اجرا و تحقق آمایش سرزمین داریم، یکی تحریم ها و شرایط بدی که میشه گفت قدرت های بین المللی دارن ایجاد میکنن و به وجود آوردن، و مسئله دوم مسئله اقتصاد و معیشت مردم هستش. خب آیا ما نباید برگردیم و قبل از این مسئله این مسائلمون رو حل و فصل کنیم تا بالاخره بتونیم آمایش سرزمین رو داشته باشیم؟ خب الان تو با این چالشی که پیش اومده ما چه کار باید بکنیم واقعا؟
ببینید راه های طولانی مدت هست، استراتژی بلند مدت هست. میگم به هر حال یه اشکالی وجود داره. شما میگید چه میکنه؟ خب اولین کاری که باید این اشکالات رو یه جوری برطرف بکنیم، به هر دلیلی، با زیرکی، با دیپلماسی.
یعنی یه فرمول خیلی ساده است، یعنی از هر کسی که بپرسی میگن خب برگردید ببینید چه مشکلاتی داریم، پله پله مشکلات رو حل کنیم. حالا آیا واقعا با این مشکلاتی که ما سالها باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و مواجه هستیم و نتونستیم به صورت 100% این موانع رو پشت سر بگذاریم، میتوانیم امیدوار باشیم که بله ما بالاخره آمایش سرزمینمون رو محقق خواهیم کرد و محیط زیست پایداری خواهیم داشت؟
ببینید، من اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم صراحتا و شفاف، از نظر من نه روش بهتون بگم.
بله.
چون من ببینید، شما در مدیریت اگر همه پتانسیل ها رو داشته باشید، یک عامل محدود کننده داشته باشید، اون عامل محدود کننده تمام پتانسیلاتون رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی شما فرض کنید که من همه مسائل و امکانات رو به شما میدم، در یک زمینی که 300 متر سطح داره بگم شما یه خونه بسازید که سطح زمینیش مثلا 1000 متر مربع باشه، یعنی این محدود بودن زمین کل پتانسیل ها رو از بین میبره. تو کارا هم همین هست. بعضی وقتا خیلی از موانع یا محدودیت های کوچیک یا محدودیت ها تمام پتانسیل ما رو سد میکنه. اما در این راستا به هر حال ما یه راه حل هایی هست. مثلا فرض کنید فناوری استفاده بکنیم، دانش رو استفاده بکنیم. ما بیایم مثلا فرض کنید الان هلند یک کشوری که اندازه یکی از استانهای ماست.
اتفاقا هلند توی ذهنم بود آقای دکتر. مگر چقدر مساحت دارد هلند؟
خیلی کم اندازه استان.
بله، محصولات غذایی و کشاورزی رو داره عرضه میکنه.
برای اینکه اونا از فناوری، از دانش استفاده دارن میکنن و تکنولوژی های جدید آورده.
بله.
ما حتی در تکنولوژی، ترانسفر کردن تکنولوژی، در انتقال تکنولوژی هم بالاخره محدودیت های وجود داره. ولی اینها برمیگرده در نهایت به درونزا بودن رشد و توسعه. یعنی ملت باید تصمیم بگیره، یک دولت باید تصمیم بگیره که درونزا بکنه توان علمیشو، توان دانشش رو و بتونه از اینا ها بلند مدت هست دیگه. تا این ما به این مسیر نیاییم، مثلا فرض کنید هلند تکنولوژی و علم و فن رو نیاریم، نمیتونیم بار رو از رودش منابع طبیعی برداریم. چون اون منابع طبیعی در واقع یا اون آب یا اون خاک یا اون زمین داره بار این تحریم ها رو، داره بار این فشار ها رو به دوش میکشه. ما همین خاطر ما میگیم که علاوه این تحریم ها فقط روی مردم اثر مستقیم نداره، که این یک سرزمین رو نابود میکنه. دنیا باید این رو بدونه که اگر تحریم میکنه سرزمین هم نابود میشه، طبیعت هم نابود میشه. اینها با هم دیگه ارتباط داره، نمیتونیم جدا جدا اینها رو بحث بکنیم. ولی خب میگم اگر بتوانیم تناراش اینی که حالا در این شرایط ما بریم به سمت علم تکنولوژی، ما بریم به سمت در واقع دانش‌های فنی، بریم به سمت دانش بنیان، در واقع کارهای نگاه به دانشگاه داشته باشیم، تحقیقاتمون رو اجرایی بکنیم. ببینید ما الان در کشور با توجه به همین تحریما دنبال تحقیقاتی هستیم که بیایم ازش مقاله چاپ بکنیم، مقالات آیسای چاپ بکنیم برای دنیا. شد خیلیش کاربردی برای مملکت نیست. ما در این مملکت باید بیایم تمام هزینه‌مون رو، تمام تحقیقات و فکرمون رو رو مشکلات اجرایی مملکت در واقع متمرکز کنیم و بر اساس این کار بکنیم که مشکلات حل بکنیم. البته یه اشکالی دیگه هم وجود داره در اینجا. ببینید خیلی اشکالات هست. اشکالش اینه که در کشورهای در حال توسعه یا مثل کشور ما، اجرا هیچ وقت دنبال تحقیقات نمیره، چون هزینه های این سازمان های اجرایی دولتی تامین میشه. ولی در کشورهای توسعه یافته، چون بخشای خصوصی در واقع این کارا رو انجام میدن، بخشای اجرا دنبال تحقیقات میدوئن و این ارتباط به این دوتا باعث میشه که هم دانش بره بالا، هم مشکلات مملکت حل بشه. ببین ما مشکلات متعددی داریم، باید بشینیم تک تک اینها رو در واقع بحث بکنیم، واسه تک تک اینها راه حل بدیم تا واقعا به نتیجه برسیم. و الا یک نسخه ای که باشد کوتاه مدت ما بگیم حالا این کارو بکنیم، نه، اینا یک موضوع بسیار پیچیده و چند وجهی هست.
یکی از مسائلی که این روزها خیلی دربارش میشنویم این که مثلا فرونشست زمین ها در تهران خیلی بیشتر از حد استاندارد هست. اگر اشتباه نکنم سالانه ما 18 سانتی متر داریم این فرونشست رو، حالا حد اکثرش رو شاهد هستیم. عدد حالا کم و زیادش رو شما بفرمایید. در مرودشت، در فارس، در ورامین، در خیلی از استانهای کشورمون ما این فرونشست رو داریم. فرونشستی که باز به تمام تأسیسات زیربنایی ما خسارت وارد خواهد کرد، میتونن کشاورزی ما رو تحت تاثیر قرار بدن و خیلی از اون زحماتی که ما برای این توسعه کشیدیم رو دوباره زیر سوال ببره. خب با این شرایط بعد چه کنیم آقای دکتر؟
برای که اون توسعه نبوده. من عرض کردم ما رفتیم رو دوش منابع طبیعی گذاشتیم بار توسعه رو.
بله.
اومدیم 80% آبای زیرزمینی رو مثلا استفاده کردیم، خب زمین رو شروع کرده به فرونشست کردن. چون خود مسیر توسعه رو ما داریم اشتباه میریم. ما باید مسیر توسعه رو اصلاح بکنیم. الان دیگه کشاورزی سنتی دیگه مسیر توسعه در دنیا نیست.
اولین قدم رو کی برداره آقای دکتر؟ چه کسی در مسیر توسعه راه درست رو باید بپیمونه؟
دولت. این ریل گذاری با دولت هاست، با سیاست گذار هاست. دقت کردی؟
بله.
اینو وظیفه دولت هست. به هر حال ببین ما الان بحث‌های فنی رو اگه بخوایم بررسی بکنیم تو مشکلات فنیمون شد 20% 30% ما بگیم بحث فنی الان در حال حاضر میتونه تاثیرگذار باشه تا ریل گذاری اتفاق بیفته. اون ریل گذار اون مسیر رو مشخص بکنن، مسیر توسعه رو برنامه‌ریزی بکنن، قطعاً علم و فناوری میتونه شتاب بده به اون توسعه‌مون.
الان ابتدای دولت آقای رئیسی، دولت 13 هست و یکی از موضوعات خیلی خیلی مهمی که این برنامه هم امروز بر روی اون در واقع تمرکز کرده، تأکید بر تحقق آمایش سرزمین هستش که این توقع و انتظار از دولت 13 از دولت جناب آقای رئیسی میره. اینکه حضور متخصصان و مشاوران در کنار وزرا و معاونان و تصمیم گیران باشه برای این آمایش سرزمین، همون مسئله که شما از ریل گذاری اشتباه نام بردید، پیشنهاد خود شما به عنوان یک کارشناس متخصص که سالها در این حوزه تلاش میکنید چیه؟
ببین ما به هر حال رفتار یک جامعه رو ضوابط هست که هدایت میکنه. من قبل از این عرض بکنم شما توجهتون جلب میکنم به همین طرح امنیت غذایی که مجلس جدیداً داده.
بله.
چون شما میدونید هر کاری بکنید باید در مسیر قانون برید. درست و غلط. الان همین طرح جدیدی که داده دقیقاً این طرح همون مسیر قبلی با شتاب خطر. یعنی طرح جدید امنیت غذایی شما میبینید که
یعنی هیچ اصلاحیه‌ای رو در بر نداشته.
جان
یعنی هیچ اصلاحیه‌ای رو هم در بر نداشته.
نه نه فقط شتاب داده بدترش هم کرده. و شما تو این 15 سال اگر به آمار نگاه بکنید، آمار این تغییر و تحول و این تغییر کاربری ها که به شکل اشتباه در انجام میشه، یک آمار بسیار وحشتناکیه برای مملکت. برای مملکتی که در 93% خوش کنیم و خوش که. حالا من قصد ندارم اینجا اون آمارها رو بیان بکنم چون یه برنامه دیگه میطلبه. ولی شما میبینید که این ضوابطی که برای هدایت رفتار ما در حال تعریف شدن هست در همین قانون گذاری در مجلس در جای مختلف و دولت هم باید از اونها مثلا تبعیت بکنه تا حدی، این ضابطه اشتباه است و مسیر هنوز ادامه داره. ما در درجه اول دولت ها باید بیان این ضوابط رو اصلاح بکنن، پتانسیل های قانونی رو اول درست بکنن، اصلاح بکنن. وقتی این پتانسیل های قانونی رو درست کردن و مسیر رو درست کردن، مسیر سیاسی رو، مسیر قانونی رو، اون وقت به کارگیری علم و فن و دانش خیلی میتونه کمک کننده باشه و میتونه شتاب بده مسیر توسعه‌مون رو و اون عقب افتادگی‌هامون رو به نوعی حالا ترمیم بکنه یا اصلاح بکنه یا احیا بکنه و جبران بکنه.
آقای دکتر، یکی از مسائلی که از طریق تلفن‌ها و پیامک‌ها با شبکه رادیویی گفتگو مطرح شده و می‌شود، مسئله جمعیت. پراکندگی جمعیت متناسب با امکانات، زیرساخت‌ها، اقلیم و همه منابع طبیعی که در استان‌های کشور وجود داره اتفاق نیفتاده متأسفانه. خود این مسئله تا چه میزان به متوقف کردن این طرح آمایش سرزمین ضربه زده؟
ببینید اتفاقا نکته خوبی رو گفتی. تفاوت ما با کشورهای در واقع توسعه یافته اینه که اونها مشکلشون موزلشون مصرف‌گرایی بیش از حد هست. در کشورهای مثل ماها جمعیت در واقع اون کارو داره انجام میده، یعنی جمعیت بیشتر. حالا درسته مصرف‌گرایی کم داره ولی جمعیت بسیار بیشتر. و وقتی هم جمعیت میاد در یک سرزمین مثل ایران، الان فرض کنید که ما به خاطر اون دخالت‌های قبلی و به خاطر کارهای اشتباهمون مردم رو داریم کوچ میدیم به سمت مناطقی که حالا یه مقدار وضعش بهتر است مثل شمال کشور، و وقتی میرن ببینید عرفی میشه تصمیم. مثلا من یه مثال بزنم همین در خصوص آمایش سرزمین. شما الان میده بعضی از قسمت‌های شمال کشور که اون توانایی گردشگری رو به عنوان مثال نداره، یعنی اگه بخوام آمایش بکنیم میگیم اینجا به درد گردشگری نمیخوره، ولی چون مردم به دلیل مزاوات نزدیک میرن در اون منطقه قرار میگیرن، عرفاً مسئولین هم دنبال این هستن که یک سری امکانات تفرجی رو اینجا ایجاد بکنن.
بله.
این کار کارشناسی نیست. ببین این اتفاقات خواهد افتاد. الان مثلا ما در چند سال آینده اگر همین وضع پیش بره، خیلی از قسمت‌های فلات مرکزی اینا خالی از سکنه میشه و اینا هجوم میبرن به سمت مناطقی مثلا مثل شمال کشور. شمال کشور اون پتانسیل نداره. جمعیت در واحد سطح میره بالا و اون وقت معضلاتی از این بابت در اونجا خواهید داشت. حالا میگم این معضلات از بحث فرهنگی در اونجا گرفته خواهد شد تا بحث اقتصادی سیاسی
درسته.
و نابودی تمام اراضی. همین الان شما برید خیلی از اراضی این مناطق به دلیل افزایش بیش از حد قیمت‌ها از اون کاری که تو کشاورزی انجام میدادن، قطب کشاورزی کشور بودن، همه تغییر کاربری
دادن. قطعاً همه به کاربری تجاری و مسکونی داره تبدیل میشه.
چون کشاورز تقصیر نداره، زمینش میشه 20 برابر و یک زمانی که با قیمت 20 برابر شده برای محصولی که ارزش چندانی توی مملکت نداره که نمیاد این کارو بکنه، چه از نظر اقتصادی اشتباهه. حالا اون قانونی هم که دارن تو مجلس وضع میکنن، همین که الان عرض کردم طرح دقیقاً داره تو همین مسیر میده که آره تمام این زمینا تبدیل بشه.
بله.
تمام زمین ها تبدیل بشه و قیمتش بره بالا برای مدت بسیار بسیار کوتاه، و میگم یک سرزمینی که در واقع به نوعی از این بابت من فکر میکنم آینده خوبی رو نخواهد داشت اگر این مسیر رو بخواد ادامه بده.
متشکرم از توضیحاتتون. مهمان دیگری به جمعمون اضافه شدند، یکی از پیشکسوتان و فعالان حوزه محیط زیست، جناب آقای دکتر اسماعیل کهرم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
خیلی متشکرم، عرض سلام دارم خدمت جناب علی و مهمان محترم برنامه.
درود بر شما. آقای دکتر کهرم، موضوعی که امروز بهش میپردازیم تأکید بر تحقق آمایش سرزمین در دولت 13 هست. آقای دکتر کیادلیری تا اینجا توضیحاتی دادن و مقدمه داشتن بر این امر. ابتدا صحبت‌های شما و مقدمه شما رو بشنویم و ادامه گفتگو.
متشکرم. بنده قسمت کوچکی از بیانات ایشان رو شنیدم و البته مورد موافقت بنده هست. خانم گرامی، من یه خاطره کوچک خدمت شما عرض بکنم.
بفرمایید.
چند سال پیش من رفته بودم از شبت استان گلستان.
بله.
و اونجا یه استانداری اون زمان داشتن، در اون مدت ایشون رفت، من پشت میکروفون، یه برنامه بود، مردم محترم گرگان اونجا جمع شده بودن، یه استانداری دیدن، این جناب استاندار رفتن پشت میکروفون و گفتن که من آرزو دارم که یک عسلویه در استان گلستان داشته باشم.
عسلویه؟
بله. مقصود از عسلویه مثلا یه محلی برای پتروشیمی و نفت و ایجاد این گونه تأسیسات بود و استدلال ایشون هم این بود که ما بایستی برای جوانهامون جاذبه ایجاد بکنیم، مشاغل ایجاد بکنیم. چرا جوان من از اینجا بلند شه بره عسلویه کار کنه؟ خب اگر یه پتروشیمی اونجا داشته باشه بهتر میتونه خودش توی وطن خودش و توی سرزمین خودش کار بکنه. ببینید، این نتیجه این است که ما یه مسئلهی به نام آمایش سرزمین نداریم، یعنی نمیدونیم که استعدادهای کدوم منطقه برای چه گونه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی مناسب هست. در نتیجه من وقتی رفتم، متاسفانه اون جناب استاندار رفته بودن، ولی من پشت میکروفون که رفتم گفتم این آقای استاندار ای کاش یه روز دو روز میرفت عسلویه تا ببینه اونجا مردمش نفس نمیتونن بکشن. خانم،
بله.
یعنی اینقدر هوا آلوده است، با این که ما خلیج فارس عزیزمونو داریم و تلاطم های دریایی و اقیانوسی و غیره، ولی مردم نفس نمیتونن بکشن. کودهایی از فسفر رو کنار جاده ریختن، انبار کردن و اتوبوس که میاد رد میشه گرد اینها بلند میشه میره تو حلق مردم، انواع بیماری هایی که اونجا ایجاد شده. و این استان گلستان، مازندران، گیلان، این سه تا استان سبز ما رو به جای این که سبز و خرم نگه دارن در آرزوی تأسیس عسلویه و نخل طبیعی و اینها هستن. این در نتیجه آن است که ما برای استانهامون، برای مناطقمون، شهرستانهامون یک برنامه نداریم که توسعه کجاها میتواند انجام بگیرد. متاسفانه از این گونه مسائل ما زیاد داریم. در مثلا استان اصفهان که یک استان کویری هست و یه رودخانه زاینده رو توش هست، ما میرویم اونجا و عرض شود که فولاد مبارکه تأسیس میکنیم که برای هر کیلو فولاد ما 30,000 لیتر آب باید مصرف بکنیم، در نتیجه زاینده رود رو خشک میکنیم. در حالی که ما خلیج فارس رو داشتیم و سواحل خلیج فارس که آب زیاد داشت و میتونستیم استفاده کنیم برای صنایع مانند ذوب آهن و یا فولاد مبارکه، اینجور متاسفانه کمکاری ها. و بعد در زمینه بنده خاطرم هست در زمینه تأسیس ذوب آهن و فولاد در اصفهان ما باز هم اونجا اعتراض میکردیم، میگفتیم یه استان خشک کویریه، حالا یه رودخونه توش هست، شما اونم میخواید خشک بکنید؟ میگفتن که ما میخوایم ایجاد اشتغال بکنیم. نتیجه این شد که زاینده رود هم خانم خوش،
بله،
و متاسفانه البته دامنش همونطور رفت پایین و مناطق دیگه هم مانند تالاب‌های پایین دست از بین رفت، هم محیط زیست از بین رفت و هم این فولاد و اینها. متاسفانه به جایی که در همون مرحله ما اینو متوقف بکنیم، فازهای 1 و 2 و 3 غیره همینطوری توسعه پیدا کرد، توجه میکرد؟
بله.
نتیجه این شد که ما جاهایی رفتیم صنایع سنگین رو تولید کردیم، صنایعی رو فقط و فقط وقتی که فقط و فقط فلسفه این بود که ما برای جوانهامون تولید مشاغل بکنیم. یا این که نمونه دیگر از این توی این کنفرانس ها و همایش هایی که ما می رفتیم در شهر سبز زیبای مردم دوست رشت، که اصلا وقتی آدم اسم رشت رو میبره باور بفرمید که احساس شادابی و سرزندگی اون بازارها و اون مردم.
بله.
اونجا باز هم استاندار گیلان، البته امروزه نبودم، مربوط به گذشته است، باز هم اونجا استدلال کردن که چرا جوان من بلند شه بره عسلویه کار بکنه، چرا بره فولاد مبارکه کار کنه، ما اینجا فولاد میخوان، ما اینجا پتروشیمی میخوان، ما اینجا نفت میخوان، بدون در نظر گرفتن این استعدادهایی که خداوند در این 3 استان سرسبز ما قرار داده و مقداری از مسائل. اون وقت آقای دکتر کیا دلیری رو سلام میکنن، ایشون اضافه کردن بارهای اضافی که بدون برنامه گذاشته شده.
بله.
مثلا در همین زمینه توریستی، در زمینه گردشگری تأسیساتی رو تحمیل کردیم ما به جاهایی که باعث تخریب شده.
آقای دکتر، تأکید مسئولان در استان گلستان هم برای احداث تلکابین در جنگل‌های گلستان بخشی از همین پافشاری‌های شاید میشه گفتش که بی برنامه و فکر نشده باشه. آقای دکتر کیا دلیری، بعد از اینکه حوزه کشاورزی و صنعت مهمترین چالش‌هاییه که عدم تحقق آمایش سرزمین رو ممکن شده، شما فکر می‌کنید چه مسائل دیگه‌ای دخیله؟
من قبلا جا داره که سلام عرض کنم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر کهرم، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. ببینید، ما کاربردهای مختلفی هر یکی همین گردشگری ما.
بله.
خیلی از مسائلی که روش درمانی در دنیا محسوب میشد برای حل مشکلات یک سرزمین، اونها رو ناکارآمد کردیم، که یکیش همین بحث گردشگری بود که الان اشاره فرمودید. در خیلی از جاها دارن این کار رو میکنن. چرا؟ چون بر اساس عرف این کار رو میکنن، یعنی حتی همونم به لحاظ علمی مورد مطالعه قرار نمیدن. من در خصوص همین تلکابین که فرمودید یه بار عرض کردم، گفتم مثل این میمونه که شما برید در داخل تخت جمشید بخواهید مثلا پیست موتورسواری بزنید، کسی با خود اصل پیست موتورسواری مشکل نداره، مهم اینه که این پیست رو در کجا میخواید
احداث کنید.
این بحث همینه، این همون مسئله عدم به اصطلاح آمایش سرزمین هست. یا فرض کنید ما در مسیری هستیم، چون گذر مسافران هست، ما بیایم مسافرها رو بیایم یه درآمدزایی درست بکنیم، بکشیم در داخل جنگل ها، در داخل طبیعت، که بهش میگیم مثلا درآمدزایی. ببین اینا نیست، اینا همشون اشتباه است. من عرض کردم که آمایش سرزمین برای این هست که بر اساس توان اهدافی رو تعیین میکنه، که در اگر در آینده ارجحیت این اهداف عوض شد، اگر در آینده شرایط عوض شد، ما بتوانیم به اهداف دیگه‌ای که در درجه چندم قرار گرفته بود در این زمان دوباره اینها بتونیم برسیم، یعنی پتانسیال‌ها رو حفظ بکنیم. ولی خب این کاربری‌های مثل فرض کنید که کشاورزی، الان حالا کشاورزی شکل‌های مختلف داره، مثلا فرض کنید که زراعت هست، یکی بخش دامداری هست.
بله.
الان تو همین طبیعت ما اگه برید 5 برابر ظرفیت ما دامداری داریم، چرا که مثلا می‌خوایم از این طریق اشتغال زایی درست بکنیم یا مشکل گوشت مملکت رو حل بکنیم، ولی تمام پتانسیل‌های جنگلا رو داریم نابود می‌کنیم. الان شما در زاگرس برید، حدود زاگرس در واقع نابود شده است، یعنی در حال من فکر می‌کنم تا چند سال دیگه تبدیل به بیابان و کبیر بشه که الانم در واقع نشانه‌هاشو داریم می‌بینیم. این به خاطر اینه که ما کاربری‌های اینا رو اشتباه تعریف کردیم و فقط و فقط به خاطر اون مسیری که ما اشتباه داریم می‌ریم. ببین تا اون مسیر، تا اون وقتی برای من ریل گذاری می‌کنن از اینجا به مشهد، من با این قطارم فقط توی این مسیر می‌تونم برم، مسیر دیگه نمی‌تونم. خب این مسیر اگر اشتباه باشه، خب اشتباهه. الان مثلا شما تو اکثر